ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ایران مدعی شد تانکر نفتکش توقیف شده به یک لنج برخورد کرده و متواری شده بود. سه متهم پرونده اکباتان به محاربه متهم شدند. و روزنامه شرق از پلم شدن حدود 2000 کسب و کار در یک ماه اخیر خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها. مرکز امداد و نجات دریایی استان هرمزگان ساعتی پس از انتشار خبر توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال توسط جمهوری اسلامی مدعی شد این تانکر در آبهای جنوب شرق جاسک با یک فرمان لنج برخورد کرده و بدون توجه به قوانین به مسیر خود ادامه داده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با انعکاس این خبر می‌افزاید در این حادثه دو تن از سرنشینان لنج ایرانی مفقود و چند تن زخمی شدند. بنابر این گزارش نیروی دریایی ارتش پس از رهگیری همه کشتی‌های عبوری به دلیل خاموش بودن سامانه ارسال موقعیت و تغییر مسیر مکرر به این تانکر مشکوک شده و اقدام به توقیف آن کرده است. در واکنش به توقیف نفتکش و پیش از تایید جمهوری اسلامی، نیروی دریایی آمریکا رفتار جمهوری اسلامی در آبها را تهدیدی برای امنیت دریایی و اقتصاد جهانی توصیف کرده بود. بنابر اعلام قوه قضاییه برای سه متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی در اکباتان اتهام محاربه صادر شده است. این اتهام میتواند حکم اعدام را در پی داشته باشد. به گفته مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، پنج تن دیگر در این پرونده به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شدند. پرونده یک پاتون برای رسیدگی به کشته شدن یک نیروی شبه نظامی بسیج با نام آرمان علی بردی تشکیل شده است. آقای علی بردی روز چهارم آبان ماه 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در شهرک یک پاتون تهران زخمی و پس از چند روز درگذشت. پیشتر یک منبع آگاه به کمیته پیگیری وضعیت بازداشتگان گفته بود تمامی بازداشتگان تحت شکنجه های سخت قرار گرفته و بعضا ناچار به اعتراف علیه خود و دیگر شدند. در ادامه فشار حکومت در ایران برای اعمال حجاب اجباری، روزنامه شرق روز پنجشنبه برآورد کرد تنها در یک ماه گذشته 2000 محل کسب و کار پلمب شده است. این رقم بر مبنای اظهارات مقام‌های رسمی انتظامی و امنیتی به دست آمده. روزنامه شرق در این مطلب همچنین درباره موج بیکاری بعد از پلمب مرکز خرید هشدار داده است. تعطیلی کسب و کارها در دو هفته اخیر در حالی شدت گرفته که زنان و دختران در شهرهای مختلف ایران از پوشیدن حجاب اجباری سر باز می‌زنند. محسن براحتی و محمد منصوری اساتید حقوق در تهران و اصفهان در واکنش به پلمب واحدهای تجاری این اقدام را غیر قانونی دانستند. و فعالان سیاسی در ایران از بازداشت عبدالله مومنی، یکی از سخنرانان همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران، خبر می‌دهند. آقای مومنی روز پنجشنبه پس از تفتیش منزلش بازداشت شده است. به گزارش روزنامه شرق پیشتر منزل قربان بهزادیان نژاد نیز مورد تفتیش قرار گرفته بود. آقای بهزادیان نژاد روز یکشنبه به دادسرای اوین احضار شده است. روز چهارشنبه جام جم آنلاین وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پیگرد قضایی علیرضا بهشتی و قربان بهزادیان نژاد خبر داد و علت آن را شرکت و سخنرانی این دو مشاور میرحسین موسوی در همایش گفتگو برای نجات ایران در کلاب هاوس عنوان کرده بود. پیش از این کیوان صمیمی و علیرضا بهشتی شیرازی از دیگر سخنرانان این همایش مجازی بازداشت شدند. اما همانطور که در خبرها شنیدید، همچنان شمار زیادی از زنان در ایران با نافرمانی مدنی حجاب اجباری دارند و بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر می شوند. حکومت نیز از هر فشاری برای کنترل آنها کوتاه نمی آید، از پلم اماکن عمومی تا بازداشت و محدودیت در خدمات اجتماعی. اما این فشارها و گسترده کردن خشم عمومی چقدر می تواند جمهوری اسلامی را در رسیدن به خواست خود برای کنترل زنان کمک کند؟ سوالی که من از سمانه سوادی پرسیدم، حقوقدان و فعال حقوق زنان مقیم بریتانیا.
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در طول تمام سالهایی که در حکومتش میگذره با انواع و اقسام روشهایی که برای کنترل مردم پیش گرفته، مردم رو خشمگینتر کرده. الان هم وضعیت به همون شکل، هر قدر بیشتر تلاش میکنه برای کنترل مردم، بیشتر مردم رو سرکوب میکنه، در واقع مردم عصبانی‌تر میشن و مصمم‌تر میشن برای اینکه بخوان حق خودشون رو از حکومت بگیرن. اتفاقی که میفته اینه که آدم‌ها همه تلاششون رو میکنن که با کمترین هزینه مقاومت مدنی داشته باشن و در طول این سالهای گذشته هم میبینیم که در واقع خلاق‌تر شدن. شاید اون روش‌هایی که پیشتر برای مقاومت مدنی استفاده میکردن دیگه از اون روش‌ها استفاده نکنن و روش‌های خلاقانه‌تری رو پیش بگیرن. و با افزایش این فشارها حمایت در مردم هم بیشتر شده. سالهای قبل بسیار بیشتر میشنیدیم که مردم به عنوان مثال به زنها میگفتن حالا اون یک تکه پارچه رو سرت بذاری اشکال نداره، ما رو از نون خوردن نندازی. اما الان میبینیم هر مغازه‌ای که پلمب میشه، هر اقدامی که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه برخورد بکنه با اینها، مردم میرن استقبال میکنن و از همدیگه حمایت میکنن. من فکر میکنم در نهایت همه این فشارها همبستگی بین مردم رو بیشتر میکنه و راههای خلاقانه برای مبارزه مدنی و مقاومت مدنی رو باعث میشه که مردم پیش بگیرن.
خانم سوادی، آنچه که این روزها در شبکه‌های اجتماعی بیشتر به چشم میخوره فعال شدن ناهیان از منکر هست، کسانی که در خیابون امر به معروف میکنن به قول خودشون و آتش به اختیاران هستند. این سیاست حکومت برای رو در رو گذاشتن مردم چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
در طول سالها این رفتارها بیشتر هم شده. میبینیم مردم در برابر همدیگه قرار میگیرند. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا واقعا این مردم هستن، خود مردم هستن که دارن روبروی هم قرار میگیرند و یا کمربستگان به دفاع از جمهوری اسلامی هستن؟ من فکر میکنم اساسا افرادی که با جمهوری اسلامی همدست هستند رو ما باید جمهوری اسلامی بداریم. جمهوری اسلامی فقط یک حکومت نیست، جمهوری اسلامی یک تفکری است که بخشیش در حکومت دارای شغل هست، دارای مقام هست، بخش دیگریش بخشی هستش که سوار این قطار و سوار واگن جمهوری اسلامی شده و داره همراه با جمهوری اسلامی مردم رو سرکوب میکنه. بازوی سرکوب جمهوری اسلامی است، بخشی است که جمهوری اسلامی سرکوب رو در اونجا در واقع برون سپاری کرده و از اون افراد خواسته که آمر به معروف باشن. این آدم ها هر کسی که حقوق مستقیم از حکومت نمیگیره، ما نمیتونیم بگیم اینها مأمور حکومتی هستن، اما از نظر ایدئولوژیک همون جمهوری اسلامی هستن. و در نهایت اتفاقی که میفته یک جنگ تن به تنی که یک طرف پشتوانه حکومتی داره و طرف دیگه محکوم به این که بخواد مورد ترکوب قرار بگیره از جانب اون در واقع مأمور نانوشته حکومتی. طبیعتاً باعث آشوب میشه. در طول روزهای گذشته نمونه هایش رو دیدیم که حتی باعث مرگ زنی شده، ولی فکر میکنم این دیگه اون اتفاقی که باید بیشتر منتظر باشیم و ببینیم که در واقع در آینده چه اتفاقی میفته.
سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان مقیم بریتانیا، از تلاش‌های جدید حکومت برای کنترل زنان گفت.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خب بحث حجاب همچنان در ایران داغ. جزئیات تازه از جان باختن کلثوم افتاده پور در درگیری بر سر حجاب در ماهان و تهدید خانواده او و احضارشون به دادگاه در وبسایت رادیو فردا هست که میتونید به اون مراجعه کنید و آخرین خبرها رو ببینید. اما کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح معروف قانون مهسا رو با رأی قاطع تصویب کرد. این طرح پس از بررسی و تصویب در کمیته های مالی و قضایی مجلس نمایندگان به صحنه علنی این مجلس ارسال خواهد شد. این طرح در صورت تصویب نهایی دولت آمریکا را ملزم می‌کند که علی خامنه ای و منصوبانش و همچنین ابراهیم رئیسی رو به خاطر نقض حقوق بشر تحریم کنه. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
طرح معروف به قانون مهسا در نخستین مرحله به تصویب قانونگذاران آمریکایی رسید و به مراحل بعدی رفت. نخستین گام این مسیر تصویب در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود که در نشست روز چهارشنبه این کمیته به دست آمد و اعضای این کمیته طرح مهسا را با رأی قاطع تصویب کردند. در جریان بررسی این طرح، اعضای این کمیته جملگی به رویدادهای پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره داشتند. از جمله دارالعیسی مدیر جلسه:
یک زن 22 ساله در بازداشت گشت ارشاد ایران به قتل رسید. جرم او فقط این بود که موی سرش را خوب نپوشانده بود. مرگ او باعث جنبش اعتراضی گسترده‌ای شد که شهروندان در نقاط مختلف کشور فریاد می‌زدند: زن زندگی آزادی.
گریگوری میکس نماینده ارشد دموکرات‌ها در این کمیته هم گفت:
تک تک اعضای این کمیته به ماهیت پلید رهبر جمهوری اسلامی واقفند، فردی که رهبری یک حکومت فاسد، جنایتکار و خطرناک برای مردم ایران و حتی برای تمامی جامعه بین الملل رو در دست داره.
کاتی منینگ دیگر عضو کمیته روابط خارجی هم به اعتراضات سراسری ایرانیان اشاره کرد.
هزاران ایرانی با برگزاری تجمعات مسالمت آمیز خواهان رعایت آزادی و حقوق بنیادین خود شدند. بیزار کننده بود که چگونه مقام های ایران این اعتراضات را بیرحمانه سرکوب کردند.
طرح معروف به قانون مهسا نخستین بار در جریان اعتراضات سراسری ایران از سوی جیم بانکس عضو مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد. این طرح خواستار تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و همچنین نهادهای مرتبط با نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم است. در نشست روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، پس از حدود یک ساعت بحث و بررسی، سرانجام دارالعیسی رئیس جلسه چکش تصویب را کوبید.
In the opinion of the chair, the ayes have it universally and unanimously.
این طرح با رأی قاطع به تصویب رسید و نیازی به شمارش آرا نیست. چنین طرحی نباید هم نیاز به شمارش آرا داشته باشد. اکنون این طرح آماده ارائه است و کارمندان مربوطه اجازه دارند تغییرات فنی و مرتبط از جمله لحن طرح را در آن اعمال کنند.
عبارت لحن طرح که رئیس جلسه بر آن تاکید کرد، در واقع اشاره‌ای بود به بحث‌ها بین نمایندگان در جریان بررسی این طرح. کوری میلز، عضو جمهوری‌خواه کمیته، با ارائه پیشنهادی خواستار تغییراتی در متن شده بود.
The administration or other administrations could simply not enforce the bill as Congress intends it.
او گفت پیشنهاد خود را به این دلیل ارائه کرده که مانع از هر گونه بند بازی حقوقی دولت فعلی یا دولت‌های آینده برای نادیده گرفتن تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی باشد. اما گریگوری میکس نماینده ارشد دموکرات‌ها در این کمیته با این پیشنهاد مخالفت کرد.
The language in the Mills amendment should clarify the imposition of sanctions is done.
او گفت پیشنهاد کوری میلز نه فقط راه را بر بند بازی حقوقی نمی‌بندد، بلکه خود باعث ابهام می‌شود.
Contrary to fixing the legal gymnastics, the exclusion of the language which was suggested in negotiating will add confusion in its implementation.
به هر روی با اینکه پیشنهاد کوری میلز با مخالفت روبرو شد، اما طرح مهسا در پایان با قاطعیت به تصویب رسید. شماری از چهره‌های سیاسی از تصویب این طرح استقبال کردند، از جمله جیم بانکس که این طرح را نخستین بار او ارائه کرد و همچنین مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی که در نشست روز چهارشنبه حضور نداشت. مک‌کال در بیانیه‌ای تاکید کرد مردم آمریکا در کنار مردم شجاع ایران که به خاطر تغییر جان خود را در دست گرفتند ایستادند.
گزارش همکارم حسن جعفری رو شنیدید از تصویب قانون مهسا در مجلس نمایندگان آمریکا. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در آرامش شاد باشید و منم.